أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. آنچنان که پیش از این هم عرض شده است، ما برای همه شرایع و دستورات الهی و انبیای الهی ارزش قائلیم. یعنی هیچ دستوری رو سبک نمی‌شماریم. اگر گفته باشن شما این گونه نماز بخوانید، مهم میشمارید. اگه گفته باشن الان در ماه مبارک این مقدار مثلا آبی که در دهان شما وارد شد را فرو ندهید، اطاعت میکنید. اگر گفتن در یک شرایطی برای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام شما اعطای جان یا مال کنید، اطاعت میکنید. همه اینها چون دستور خداست برابره. یعنی اگر یه نفری بگه من این تیکشو دوست دارم، این تیکشو خیلی خوشم نمیاد، این تیکشو عادت نکردم ولی این تیکشو عادت دارم، خب این باید بره با صاحب شریعت صحبت کنه. خیلی لازم نیست با کسی که این بحث را قبول داره بحث کنه. دقت کنید این تعبیر مهم بوده. یعنی ما تا جایی که بتوانیم سعی میکنیم از مبانی شریعت خاتم الانبیا دفاع کنیم، ولی این که حالا برای چی اینجوری بکنم از خود صاحب شریعت بپرسیم. صاحب شریعت خدای متعال است، ولی خودم پیغامبر صاحب شریعت قرار نیست پیغمبر از پلو خودش نظری بده یا سخنی بگوید. دستور خداست. حالا خدا یه حیطه‌هایی رو پیغمبر اجازه داده است که شما میتوانی درباره احکام و دستورات دینی مردم اینجاهاشو دست شما بازه، این سخنان را میتوانی تغییر دهی، ولی مبنای شریعت با خدای متعال. همین میزان تغییر را هم ولی خدا اجازه نده. یعنی امیرالمومنین علیه السلام تا وجود مقدس صاحب الزمان صلوات الله علیه هیچ کدام اجازه دست بردن در شریعت محمدی را ندارد صلی الله علیه و سلم. اما مطلبی را که درک ویژه‌ای نمی‌خواهد، همه ما این را متوجه می‌شویم. بچه های ما متوجه میشن اگر سنشون از ما کمترم باشه، و اونم اینه که در شریعت پیامبر بعضی از چیزها با وجود این که جزء این شریعت است و باید مورد اطاعت قرار بگیره، بعضی از اینها حکم موتور ماشین و عامل محرکه ماشین رو داره، بعضیاش حکم دستگیره در رو داره، شیشه ماشینه، آینه ماشینه. بعضی موقع شما نگاه میکنید مثلا ماشین پسرتون با وجود اینکه آینهش هم شکسته ولی ماها داره استفاده میکنه. موتور محرکه ماشین سالمه، ماشین حرکت میکنه. اگر شما یک ماشینی بهتون عرضه بشه که خیلی آینه زیبایی داشته باشه، خیلی ظاهر موجهی داشته باشه، خیلی ترتمیز باشه ولی موتور نداشته باشه، هیچ کدام شما انتخاب نمی‌کنید و هزینه سرسام‌آور هم بابتش نمی‌پردازید. بر این مبناست که ما سعی می‌کنیم علاوه بر نکاتی که در حیطه اخلاقیات که واقعاً زیور و زینت یک دیندار و معتقد به ولایت اهل بیت است، و در حیطه احکام که از بایدها و نبایدهای الهیست و باید اطاعت کرد، گرچه به این نکات توجه میکنیم، اما بنای اولیه و اصلیمون اینه که سعی کنیم در ارتباط با شریعت پیامبر کاری کنیم که این موتور قوی تر عمل کنه، کاری کنیم که این موتور جلوه بیشتری داشته باشه. اتفاقا برعکس گاهی تعبیرهایی که ما از دینداری ارائه میدهیم، گاهی دینی که ما ارائه میدهیم یا درک میکنیم دینیست که آینه ماشین درش جلوه میکنه، دینیست که چرخ ماشین درش خیلی مهم جلوه میکنه. چرخ ماشین کمک به حرکت میکنه، ولی بهترین چرخ هم داشته باشید موتور محرکه ماشین نمیشود. رو همین حساب است که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند من هر بار که در معراج محضر خدای متعال را درک کردم توصیه شدم به امر امت به ولایت علی بن ابی طالب سلام الله علیه. توصیه امت به امیرالمومنین علیه السلام هیچ جایی مثل توصیه به ولایت و اصل اعتقاد به حجت الهی نیست. اگر کسی گمان کند که فاطمه زهرا سلام الله علیها شهیده شوهرشون هستند، تحلیل غلطی از دین خاتم الانبیا ارائه داده. فاطمه زهرا کم کسی نیست، صدیقه ای که عالم هستی ز هست اوست، چشم امید خلق دو عالم به دست اوست، چون مدح وی به سوره کوثر خدا کند گویی ما هر آن چیز وصفش شکست اوست. فاطمه زهرا کسی نیست که بخواهد برای یک ارتباط عاطفی همسرانه فدای همسرش بشود. مقام و شأن فاطمه زهرا برتر و بالاتر از این است که بخواهد فدای چیزی غیر از حجت خدا و دین خدا و مسیر رضایت خدا بشود. حالا سؤالی رو که ما میخواهیم در این سه روز انشاءالله کمی بهش بپردازیم، در حیطه اعتقادات توجه به این مطلب است که جایگاه و مقام ولی خدا چه تأثیری در زندگی عادی و بندگی طبیعی ما داره. آیا این که حجت خدا باشد، ولی خدا باشد، در مسیر بندگی ما فرق میکنه یا نمیکنه؟ شما میگید آقا این که سوال ساده ایه، جواب راحتی داره. بله فرق میکنه، ولی جالب است که بدانید عده ای از متفکرین که پسرای شما دخترای شما توی دانشگاه کتاباشون رو میخوانند و انقدر میخوانند تا نمره قبولی بگیرند، عده ایشون اعتقاد به این مطلب ندارند. میگن پیغمبر حرفا رو زد دیگه، حجت خدایی لازم نیست. پیغمبر حرفها را زد و بشر خودش تکویناً انقدر رشد پیدا کرده که نیازی نداره کسی امر و نهیش بکنه. از سخنرانان مشهوری که در بعضی از مجامع دانشگاهی هم سخن میگوین، میگن مگر ما آدمهای کم فهمی هستیم که بخوام نگاه کنیم ببینیم حجت خدا یا نماینده خدا چه میگوید؟ ما خودمون میفهمیم، خوب و بد رو نمیفهمیم؟ میفهمیم، من میفهمم این چیز خوبه این چیز بده. چه نیازی داره که حالا تازه شما بگویید کسی مثل فاطمه زهرا برای دفاع از حریم حجت خدا، برای دفاع از دین خدا و شریعت علوی فدا شده است؟ از خیلی قبل‌تر رو باید ما جواب میدادیم. اگر مقدمه جایشم ابهام داره هیچ اشکالی نداره، یه چند کلامی که با من بیاد جلو انشالله موضوع روشن‌تر میشود. آنچنان که قبلا هم در این جمع یا جمع‌های دیگری گفتم، من سعی میکنم آنچه که مهم است و حتی اگه پیچیدگی هایی داره با زبانی عرض بکنم که هم برای مستمع قابل درک باشد و همین که شما بتوانید به عنوان کسانی که مدافع حریم اهل بیت هستی و مبلغ حریم اهل بیت هستی و بناست در ایام فاطمیه، در ایام قدیر، در ایام محرم سخنی برای گفتن داشته باشید، بتوانید اینها رو در بعضی از گفتگوها با افراد دیگر هم استفاده کنید. به این امید و به امید لطف حضرت صدیق سلام الله علیها صلواتی خدمتشون تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما برای حرف ها و سخنانی که میگوییم و میشنویم، برای نوشتجاتی که میخوانیم یا در خانه‌مون نصب میکنیم، برای آنچه که در حیطه فکر و اندیشه است آثاری را معتقدیم. شاید بعضی از شماها شنیده باشید، یادآوری میکنم سالها پیش یک تحقیق و آزمایشی خیلی مشهور شد و اون آزمایش این بود که یک دانشمند غیر ایرانی آمده بود از یک منبع دو ظرف آب رو پر کرده بود، مولکول های این دو ظرف آب از یک منبع بودند، عکس برداری کرد به شکل تخصصی این تصاویر رو حفظ کرد و همدیگه شبیه بودن. روی یکی از این ظرف ها شروع کرد نوشتن جملات مثبت، روی یکی از اینها شروع کرد به نوشتن جملات منفی. فرض بفرمایید روی یکی دشنام نوشت، روی یکی محبت و عشق و عاطفه و صمیمیت و به تعابیر مختلف. این تحقیقش پخش شد، عکس‌های این تحقیق منتشر شد و در دنیا پیچید. بعد از یه بازه زمانی اومد تصاویر این مولکول‌ها رو بررسی کرد، نگاه کرد دید تصاویر مولکول‌های آبی که بر اون پیام مثبت نوشته شده، بر اون به تعبیر ما ذکر خدای متعال، ذکر نیکویی ها، ذکر جلال و جمال الهی ثبت شده است، مولکول ها نظم قابل توجهی دارند. مولکول های ظرف آبی که بر اون کلمات منفی به تعبیر ما کلمات غیر مورد رضای خدا نوشته شده، اینها مولکول ها به هم آشفتند. این تحقیق منتشر شد. این آب بودا، آبی که قطعاً به شکل ما خدا بهش قدرت عقل و فهم نداده، لااقل به حد ما انسان‌های مدعی نداده. این تأثیر یک نوشته است بر روی ظرف آب. سوال: آیا می شود از این نتیجه گرفت چشمی که در طول سالها در گوشه اتاقی یا در زیر شیشه میزی یا در صحنه آشپزخانه نام مقدس امیرالمومنین علیه السلام را میبینند، با چشمی که به جای دیدن این نام چیزهای دیگری میبینه فرق میکنه؟ این تحقیق میگه فرق میکنه. ما درباره خوراکی‌ها این باور رو داریم. شما میگید من خیلی چیز قاطی این آش نکردم، ما یه خورده شلغم بهش اضافه کردم، ولی اثر میکنه یا نه؟ اثر میگذاره رو جسم. این یه بعد ماست، این بعد بدنی ماست. مثلا شما نگاه کنید، اگر مأنوس باشید با کسی که سخنش سخن نکوست، یه دختر خاله‌ای داری که هر موقع با این میشینین بلند میشین اعصابتون به هم میریزه. چرا؟ برای اینکه از اول تا آخر داره از مادر زنش میگه، از مادر شوهرش میگه، منفیاش هم میگه، یه دونه کار خیره این مادر شوهرم نمیبینه، فقط داره هم منفیاش میگه. رو شما اثر نمیگذاره؟ چرا اثر نمیگذاره؟ سخنی نیست که شما با اون مراوده‌ای داشته باشید یا نداشته باشید، سخن اینه که شما انتخاب میکنید که به لحاظ تأثیر پذیری از دیگران چگونه تأثیر بپذیرید، تأثیرات منفی باشه یا مثبت باشه. بعضی از شما ممکنه متاسفانه یا خوشبختانه تجربه حضور در بیمارستان چند روزه رو داشته باشید. تو بیمارستان یه اصطلاحی هست، میگن آدم گاهی اوقات از دیدن بیماران دیگر خودش بیشتر مریض میشه تا بیماری خودش. چرا؟ دائم پیام منفیه. شما اینقدر حالتون بد نیست، مثلا بستری شده اید که یه چکاوی بشوید، داری میبینید تو اتاق بغلی یه سرطانیه، تو اون اتاق اون ولی یه جراحی کرده ایه که مثلا خدای نکرده بوی عفونتی که در بدنش هست به مشام میرسه، این یکی اتاق رو حال شما تاثیر نمیذاره؟ قطعاً تأثیر بزن. اینا فعلاً در حیطه جسمه. یعنی به لحاظ بدنی من انگار اون شادابی لازم رو ندارم. در حیطه روحی هم اثر میگذاره؟ بله تأثیر میگذاره. همین گفتگوهایی که مثال زدیم که شما اگر با بعضی ها داشته باشید، شنونده سخنانی باشید که شما را دعوت به خیر میکنه یا شنونده سخنان خیر باشید. یه روایتی شاید نشیده باشید، شنیدنش نیازمند صلواتی است که تقدیم به امیرالمؤمنین علیه السلام کنه. اللهم صل علی محمد. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند شنیدن قرآن گره های زندگی دنیوی آدم رو باز میکنه، خواندن قرآن گره های زندگی اخروی فرد رو باز میکنه. شنیدن قرآن ها، تو خانه ایم یه موقع رادیو قرآن روشنه، یه موقع رادیو پیام روشنه، یه موقع رادیو نوا روشنه، مثلا فرقش در شنیدن. بریم گام بعدی. تا اینجاش که همه واقعا وجدان میکنیم، میگیم بله بله همینطوره. سخن گفتنها و سخن شنیدنها نه تنها در مایی که دریافت کننده ایم اثر میگذاره، بلکه در گوینده هم اثر میگذاره. شما وقتی خودتون شروع میکنید به گفتن خاطرات منفی، حال خودتون هم بد میشه. وقتی شروع میکنید به عملی که عمل منفی است، هم رو خودتون اثر میذاره هم رو دیگران. مثلا فرض بفرمایید، مثال جسمانیش چیه؟ مثال جسمانیش اینه، وقتی شما میخواید کثیفی را بردارید، فرض کنید مثلا یک جای خیلی کثیف شده، میخواید جای تمیز کنید، این رو خود حال شما اثر داره، حالا همسر شما اثر داره، روح حال بچه شما اثر. اما ما گام بعدی، اما ما یک وجه دیگری هم داریم. روح ما مربوط به این نشأه نیست. روح ما مربوط به یک نشأه دیگری است. تجربه این را همه کرده ایم. وقتی شما میخوابید و خواب میبینید، روح در عالم دیگری سیر میکنه، اما تمام روح از بدن جدا نمیشود. به اصطلاح روح کامل از بدن کنده بشود، این میشه مرگ. یک جدا شدن نیمبندیست، هم جدا میشه هم جدا نمیشود. جدا می شود بخشی از آن، ولی بخشیش در بدن باقی می ماند، ولی شما تنفستون هم قطع می شود، ولی حیات جسمانی از بین می رود. ما روحمون مال این نشأه نیست، مال یک فضای دیگر است. مال یک زندگی دیگری از این زندگی. ما وجدان میکنیم، وجدان میکنیم، مییابیم، حتی اگر ادله فلسفی را هم بلد نباشیم، ما واقعا درک میکنیم که مثل اینکه این بدن با من فرق میکنه. کسانی که اهل مطالعه بگن بدن ما هر چند سال یه بار نو میشه، الان ما بعد از گذشت مثلا 30 سال آیا هنوز میگیم منی که نوزاد بودم این عکس منه؟ بله. این معناش اینه که یک چیز ثابتی هست که این بدن در زیر دست اون تغییر میکنه. بدن لاغر میشود، چاق میشود، تغییر رنگ میدهد، ما تغییر نمیکنیم. ما ماورای این بدنیم. من از این آب، من از این خاک نیم، ز آب و هوای دگرم. این روح مدتی بر این بدن حکومت و سلطنت میکنه. یه مثالی دارن حکما، میگویند مثل یک کسی که سکاندار کشتی است، کشتی را به هر سمتی که میخواهد میبرد. خب حالا اگر ما بخوام تعبیرهای اینجوری به کار ببریم، ببینید شما اگر سوار یک استری باشید، این استر را به این سو به آن سو ببرید، شبیه مثال سکانداری است. خوب دقت کنید، گام به گام با من بیاید جلو. اگر من سوار یک ماشینی باشم، من صاحب مرکبم، مرکب را من اداره میکنم، مرکب را من به پیش میبرم، من کنترل میکنم، من عوض میکنم، هر موقع خسته شدم تغییرش میدم. حالا شما عقلا بگید که اگر یک نفری انقدر برای این ماشین و وسیله نقلیه‌اش انرژی گذاشت که گویی داره خودش رو فدای تمیزی این ماشین میکنه، شما میگید این آدم عاقلیه یا نه؟ انقدر برای این ماشین وقت میذاره، از خودش غافله، از زن و بچهش غافله، از زندگیش غافله، همه چی رها شده، فقط داره این ماشین رو تمیز میکنه. شما میگید عاقله؟ بعضی ها که شک دارن آن عاقله؟ نه، عاقل نیست. اگر یک نفری تمام عمرش را گذاشت برای استری که سوار شده، شما میگید موهای خودتو شانه بزن، موهای خودشو رها کرده، دائم داره بدن این استر را تیمار میکنه، شما نمیگید یه مشکلی داره؟ بهش میگید بابا امروز نه صبحانه خوردی، نه نهار خوردی، نه شام خوردی، همینجوری رها کردی؟ میگه آخه این استر گرسنه است، من باید بهش غذا بدم. دائم متمرکز به غذا دادن به این حیوان است. شما میگید دادم عاقلیه؟ میگید بابا تو سوار بر این میشدی که به جایی برسی، تو سوار بر چیزی میشدی که وسیله است. خب حالا اگر یه نفری، اگر یک فردی همه عمرش را گذاشت برای سلامت استرش، که ما تو گام قبلی گفتیم یعنی سلامت جسمش، کسی همه عمرش را گذاشت برای تهیه و تنظیم، ببخشید، یک طویله‌ای برای نگه داشتن این استر، همه زندگی شد رسیدن به یه چهاردیواری و همه زندگی شد نصف این چهاردیواری و همه فکر شد کفیه این چهاردیواری، اسمشو ما گذاشتیم فرش. اگر کسی عمرش رو صرف کرد برای این نشئه و نه برای اون نشئه، خودش رو فدا کرد، خودش همون من این که از بعدی به تولدش بهش میگه من، 15 سالگی بهش میگه من، 50 سالگی بهش میگه من، وقتی هم از دنیا میرود بدنش را اون استره را چال میکنن ولی منش هست. این همه عمرش رو گذاشت برای این استر. ماها قبلی ها رو یه خود راحت تر میگفتیم عجب آدمیه، ولی یه خوده که فکر میکنیم گاهی اوقات دور از جون شماها، دور از جون خودمون میگیم عجب آدمی هستیم ها، عجب آدمی هستم. در مثال جسمانی شما میبینید یک مادر مهربان از صبح بلند میشه تا ظهر میگه امروز این سوپر و این آشر رو اگه اینجوری درست کنم برای سلامتی بچه هم خوبه، برای سلامتی چیشون؟ بدنشون. ما منکر ارتباط بدن و روح نیستیم، ارتباط داره، در اون سخن میگیم راجب تمام زندگی را گذاشتن، تمام زندگی را گذاشتن. اونایی که یه خورده مراتبشون بالاتره همین حد اقلها رو هم رها میکنن. زندگی نامه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو ببینید، نمیگیم فرش شما مثل فرش فاطمه زهرا باشد که اون چیزی که او داشت که فرش نبود، یه تیکه پوستی بود که شبها بر روی اون میآرامیدن، روزها هم برعکسش میکردن، کار دیگه میکردن. نمیگیم مثل او زندگی کنیم ها، ولی میگیم واقعا بین خودمون، ما 40 سال گاهی بعضی ها 50 سال، بعضی ها الحمدلله 70 سال، بعضی بیشتر بعضی کمتر، از عمرمون گذشت، از عمر بچه‌مون داره میگذره، تمرکز کجاست؟ مادر میگه من انقدر قرض و قله کردم، انقدر رو به این و اون انداختم تا پول دانشگاهشو درست بکنم، مثلا بره این مدرکشو بگیر. خیلی خوب، کسی نمیگه مادر شما زحمت نکشید، حالا بالاخره زحمت رو کشیده. سوال اینه آیا برای مبانی اعتقادی و بندگی خدا همونقدر زحمت کشیدی؟ گفتم به زبانی ساده قرار من بتونم به آدم ها منتقل کنم. وقتی میبینم دخترم یا پسرم همه زندگی شده دکورش، به یه خانومی گفتن بچه شما چیکار میکنه؟ گفت کار خاصی نداره که هر چند وقت یه بار دکور خونه‌شو عوض میکنه. این مولا میذاره در در یه مبل دیگه میگیره، گاهی اینو میفروشه با قیمت کمتر. خب بعدش اون که همش شد برای این تبیله، همش شد تمرکز و خرج برای این تبیله، پس اون باید چی شد؟ ما همون گونه که اعمال و رفتار فیزیکی و بدنیمون بر این زندگی جسمانی و بدن کنونی و روحی که داره در این دنیا با ما همراهی میکنه اثر داره، همه اینها بر موقعیت ما در عالم پس از این هم اثر داره. عنوان سخن چی بود؟ گفتیم جایگاه ولی خدا و حجت خدا و اثر او در مسیر بندگی. یک سوال، ما حدود نیم ساعت کمتر بیشتر اینجا با هم گفتگو میکنیم، چه کسی میتواند بگوید از اون چای ابتدایی مجلس که شما تناول فرمودید تا اون شیرینی که میل کردید تا هر واژه‌ای که شنیدید یا گفتیم، چه کس میتواند تعیین کند که اینها اثرات مثبت داشته یا اثرات منفی؟ کسی که به حقیقت پشت پرده واژه واژه اشراف داشته باشه. الان نمیدونم اگه این واژه رو بگم اثر منفی تو این عالم داره یا اثر مثبت. به تعبیر فنی کسی آگاهی بر کسر و انکسارات این دنیا ندارد مگر کسی که پشت پرده همه اتفاقات را ببیند. من پسردار بشم بهتره یا دختردار بشم؟ نمیدونم.
دخترم این مدرسه بره بهتر یا اون مدرسه بره، نمیدونم. به عقل ظاهری و تدبیر ظاهری کارایی میکنیم، اما واقعا چه اتفاقی براش میفته نمیدونم. کی میداند؟ من میخوام الان بندگی کنم. چه کسی میتواند بگوید الان اگر من روزه بگیرم بهتر است یا نماز بخوانم؟ خیرات کنم بهتر است یا در مجلس روزه شرکت کنم؟ برای این دوستمون هدیه ببرم بهتره یا دیگه تو مجلسشون شرکت نکنم؟ شما میگید بعضیشو میدونیم، به ما گفتن. خب همین وقتی گفتن یعنی کسر و انکسار اعمال و رفتار ما رو بر ما آشکار کردن. چه کسی میتواند آشکار کنند؟ کسی که ارتباط با پشت پرده عالم داشته باشه، یعنی بتواند از طریقی، اون طریق را الان نمیخوام راجع بهش سخن بگیم، شما اسمشو وحی بگذارید یا چیز دیگری، از طریقی با عالم غیب ارتباط داشته باشه. حجت خدا چنین مسئولیتی را دارد. ببخشید این تعبیر را دقت کنید، این نجسه، این پاکه، اینو بشوریم یا نشوریم، اینا نون و پنیر سفره نبوت و امامته. این سفره خیلی چیزای دیگه داره، ما از بس مشغول به در و دیوار طویله ایم اصلا نگاهی به این سفره نمیاندازیم. آخه عمر من صرف شده بابت اینکه الان فلان مدرک را به تابلوی دفترم بزنم. میخوام یه تابلوی بزنم برای این چهار دیواری که این چهار دیواری نهایت کاری که میکنن من را دارد از باران و برف حفظ میکنه. همون تبیله هست. اگه بخوام یه پرانتزی باز بکنم، وقت اینجا متوجه میشوید چرا معنوس بودن با کسانی که منکر حقانیت خدای متعال و ولی خدا هستند نکوهیده شمارده می شود. حتی عده‌ای از اینها را میگویند اینا نجسن. چرا میگن نجسن؟ این که دستشو بهترم من شسته. شاید یکی از عللش این باشد، یکی از علتاش این باشه که شما به هیچ بهانه ای با اینها مأنوس نشی. ممکنه یه گلدانی ازش بخری ولی باهاش رفاقت نکنی، چون او در روح تو اثر میگذاره. هر چیزی در این عالم بر دو بخش اثر داره، یکی نشأه دنیوی، یکی نشأه آخرتی، یکی نشأه دنیوی، یکی نشأه برزخی. و هر عملی از اعمال ما هر دوی اینها رو تحت تأثیر قرار میده. این جمله رو اجازه بدید دوباره تکرار کنم. هر عملی از ما در این دنیا هم بر زندگی دنیوی ما اثر داره، هم بر زندگی اخروی ما اثر داره. آخرت خیلی با الان فاصله داره؟ نه، همینجاست. روح من برزخی است. آقا میشه یه جمله علمی هم بگیم؟ بعضی از ما سواد بالاتری داریم، میخوام وجه علمیش هم بدونیم. یه بحثیه به نام تئوری M، دنیاهای موازی. تا الان کشف کرده اند 11 دنیای موازی هم دیگه، 11 تا دنیا بغل هم دیگه. تشریحش باشه برای بحث زمانی که خواستیم بحث فیزیکو این تئوری M رو بگیم. تئوری M را سرچ بفرمایید ببینید چقدر مقاله راجبش نوشتن. دنیاهای موازیه. ما فکر کردیم همین یه دونه، ببخشید این تعبیر رو بکار ببرم بلکه قشنگ تو ذهن اون بمونه، ما فکر کردیم همین یه دونه دنیاست و همین یه دونه چهار دیواری که اسمشو گذاشتیم. از دین خاتم الانبیا چه میفهمیم؟ به نون و سبزیش بسنده کرده. نون و سبزیش هم باید استفاده کرد، اینم مال سفره پیغمبره، اینم دستور خداست. یعنی اگر کسی بگوید یعنی خدا معطل است که مثلا من همین یه دونه امرشو اطاعت بکنم، نه، خدا معطل کسی نیست، ولی اینم امر خداست. ولی اگر فقط امر خدا را در این دیدی، امر خدا و حقیقت بندگی خدا در این نیست، در تواضع در برابر دستورات خداست تماماً، که جلوه اصلیش در خضوع در برابر حجت خدا. پس هر عملی، میخوام یه شاهد قرآنی هم براتون بگم، هر عملی ولو یک کلمه از ما صادر بشود اثر داره، نه در این دنیا فقط، تو دو دنیا. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ سخنی به زبان جاری نمیشود مگر اینکه نگهبان آماده است برای ثبت اثر دنیایشو، که خودمون حس میکنیم وقتی یه نفری داره سخن منفی میگه، ما میفهمیم مثلا روحمون تحت تاثیر قرار میگیره، ولی اثر معنویش رو کنارش رد میشه. اگر من اثر معنوی و مادی هر کلمه را اینگونه نگاه بکنم، تو جملاتم تغییر ایجاد میشه یا نه؟ بله تغییر ایجاد میشه. فرض کنیم یه بزرگواری از ته مجلس میگن آقا ما اشتباه کردیم، خیلی حرفا زدیم که نباید میزدیم، خیلی چیزا گفتیم نباید میگفتیم، حالا چیکار کنیم؟ شده دیگه، اینا اثرها رو گذاشته. بله اثرها رو گذاشته. راه جبران هم هست؟ بله راه جبران هست. فرمودن آقا یک سال قبل از مرگش توبه کنه؟ گفتن یه ماه. یه ماه قبل از مرگش توبه کنه؟ فرمودن یک هفته. یک هفته قبل از مرگش توبه کنه؟ یک روز. یک روز باقی مانده؟ در یک ساعت قبل از این که ملک الموت بیاید. قرآن یه وقتی ملک الموت آمد دیگه راه برگشت نیست. تا الان هر کاری کردیم، یا باید با خدا تصفیه حساب کنیم، خدا میبخشد ارحم الراحمین، یا باید با آدم ها تصفیه حساب کنیم، از آدم ها بخواهیم که ما را ببخشن، و اگر شر و دردسر می شود این طلب بخشش، برای اونها خیرات بدیم، از طرف اونها استغفار کنیم، از طرف اونها برای سلامتی حضرت صدقه بدیم. ولی راه بازگشت هست؟ بله. اگر کسی پر خودش بگه خب الحمدلله ما که مشکلی نداریم، ما که دیگه خدا بنده به بهتر از ما که نداره، این تازه اول سقوطه. یا بهتر از این بگم، احتمالا قبلا افتاده خودش خبر نداشته، عجبه، خودپسندیه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. صحبتم رو تا اینجا جمع‌بندی کنم، انشاءالله بقیه سخن فردا. صلواتی به حضرت خدیجه سلام الله علیها تقدیم می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم ما همگان می‌یابیم که در حیطه دنیا و اعمال و رفتار مادی اگر توجهمون به کثیفی ها و نجاست ها و بدی ها باشه، روحمون کدر میشه، جسممون هم بیمار میشه. و اگر در گلخانه زندگی کنیم، گل ببوییم و گل هدیه دهیم و در محبت و عبادت زندگی سپری کنیم، میفهمیم شیرینی زندگی را در حیطه جسمی و روانی برای ما قابل درکیم. گفتیم همین فضا در حیطه روحی و روانی ما هم هست، کسل میشیم، با آدمهای افسرده مینشینیم، همون جوری که اگه در اتاق بسته باشه نفسمون گاهی میگیره، همون جورم زندگی با بعضی از آدم ها یا مسافره رفتن با بعضی از آدم ها انگار روح ما اثر داره، نفس روح ما رو میگیره. گفتیم دقت کنید ما در دو دنیا داریم همزمان زندگی میکنیم. یک روح داریم، این روح ما نشئه آخرتی داره، جنسش این دنیایی نیست، جنسش ما رو این دنیا نیست، یه مدتی تعلق به این بدن پیدا کرده، ولی بخواهیم یا نخواهیم هر اتفاقی در این دنیا میفتد، حتی به صادر شدن یک کلمه بر هم جسم و هم روح، هم بر دنیای مادی و هم بر دنیای برزخی اثر مستقیم داره. خب گفتیم این اثراتی که دارد را ما میفهمیم یا نمیفهمیم؟ ما تقریبا نسبت آنچه که میفهمیم با آنچه که اصلا نمیفهمیم ازش تقریبا میتونیم بگیم هیچی نمیفهمیم، چون ما نهایتا فهمیدیم که این شلغم دو تا اثر مثبت داره، ولی نمیدانیم ده ها اثر مثبت دیگرش را و نمیداریم 5 تا یا 50 تا اثر منفیش را، اصلا پشت پرده را خبری نداریم. یه دست و پایی داریم در عالم خودمون میزنیم، تلاش های علمی و تجربی دانشمندان رو هم گرامی میداریم، ولی تهش اینه که بعد 10 سال میگن آقا اون مسیری که قبلا گفتیم غلطه، این داروهره که میدادیم به جایی که این بیماری رو خوب کنه یه بیماری دیگه ایجاد میکرد، لطفا دیگه از این دارو نخوری یکی دیگه بخوریم. بعد 10 سال بعد میگن بازم اسخایی میکنیم، اون نسل قبلی که فوت شدن، نسل جدید هم لطفا داروشون رو عوض کنن. تهش اینه، نمیفهم. پس ما نیاز داریم به کسی که این دانش را و این علم را داشته باشد. اگر از مدل ما باشه، اگر فقط انا بشرون مثلکم باشه که خب باز میشه مثل خود ما، ولی اینی که ما میگیم باید باشه انا بشرون مثلکم یوها الی، این باید از پشت پرده خبر داشته باشه تا بتواند مصالح اعمال ما را به ما بگوید، به ما بگه چی ما رو به خدای متعال نزدیکتر میکنه، چی ما رو از خدا دور میکنه، به ما بگه چه چیزی خیر ماست، چه چیزی شر ماست. این سخن را تا اینجا داشته باشید که فردا انشالله اگر عمری بود ادامه میدیم. در بین صحبت یه پرانتزی باز کردیم، این پرانتز خیلی بحث اخلاقی تربیتی مفیدی است، هم برای خودم، هم برای زندگی مشترکم، هم برای فرزندانم، و اونم اینه من یه ارزیابی بکنم ببینم زندگی من در طول هفته‌ای که گذشت یا هفته‌ای که پیش روست، حتی من میگم شاید راحت‌ترم بشه اینو ارزیابی کرد. شما یه نگاهی بکنید ببینید اینکه یه نفر دلشو خوش بکنه که مثلا بعد بالاخره ما یه کارهای خوبی هم میکنیم، این با اینکه تمرکزت بر چیز فرق میکنه ها. ما نمیگیم کارهای خوبو نکنیم، کارهای خوبو بکنیم، خوشحالم باشیم. صاحب خانه محترم برای اینکه خدا بهش توفیق احیاء شهر فاطمیه داده تا ابد هم سر به سجده شد بگذاره شاید کافی نباشه، اما این که من بگم خب دیگه من این کارو کردم تموم شد، نه. سوال اینه، این سوال رو ببرید خودتون، همسرتون، فرزندتون، عروستون، دامادتون، ببینید به این سوال چه جوابی ممکنه بدن. گاهی اوقات میگید رومون نمیشه بپرسیم، ولی از رفتارش معلومه جوابش چیه، از زندگیش معلومه جوابش چیه. ما تمرکزمون بر نشئه دنیاست یا تمرکزمون بر نشئه آخرت؟ یعنی انقدی که ما وقت گذاشتیم یه سیسمونی درست کردیم که روش عکس خرس و بالاخره گوسفند و امثال اینا باشه دیگه، همه پارچه هاش هم مثلا دیگه عکس این خرسه باشه، آیا انقدر وقت گذاشتیم که این دخترمون یا این عروسمون نسبت به وجود مقدس سید و شهدا علیه السلام ادب بیشتری داشته باشه یا نه؟ آیا انقدری که نگران شدیم از اینکه بدن فرزندمون به خاطر یه بیماری ناشناخته ضعیف شد، انقدر نگران شدیم که بچه ما دیگه مثل قبل نمازشو نمیخونه یا نه؟ انقدری که نگاه کردیم دیدیم این بچه ما مثلا خیلی حواسش نیست، چیزایی که براش بده میخوره، آیا انقدر توجه کردیم این چیزایی که براش بده داره میخونه؟ گاهی اوقات شما نگاه میکنید میبینید پدر مادر متدین خوب اهل بندگی خدا به معنای اعمش، ما بندگی خدا رو که فقط در نماز نمیبینیم، نماز بخش مهمی از بندگی خدا است. میبینید اهل خیلی چیزا ولی بچه‌هاشون اهلشون نیستن. میگیم چرا اهلش نیستن؟ میگه از وقتی کلاس آقای فلانی رو میده، از وقتی سی دی های آقای فلانی رو گوش میده، از وقتی که فلان شبکه ماهواره‌ای رو در دسترس داره. خب معلومه انقدی که جوش خوردید از این که پسرم بیا شام تو بخور بعد برو هر کار بخوای بکنی بکن، انقدر جوش خوردید که داره کدوم شبکه رو نگاه میکنه؟ مادرش الان تو مجلس صدیقه طاهره شرکت میکنه، ولی در فلان شبکه تبلیغی وهابیت بیش از 1000 شبهه به مبانی اعتقادی شیعه وارد کرده، این پسر منم 300 تا شو دیده. انقدر جوش خوردید؟ سبحانه خیلی مهمه آقا. ما تا حالا 3 بار 5 بار 50 بار با بچه هامون دعوا کردیم سر اینکه بی سبحانه نرن مدرسه، نمیگم 5000 بار، اما انقدر جوش خوردیم که این دوستایی که تو این مدرسه با او همراه هستن دارن او را به چه سمتی میبرن، یا بهش گفتیم هم درستو بخونی خوبه ما قبول داریم. این یه پرانتز تربیتیست برای اینکه اون اشمعزاز لازم هم در وجودمون ایجاد بشه. کلمه طویله را به کار بردیم، گفتیم بعضی از ما عمرمون صرف طویله میشه، در و دیوار طویله، تابلوهای طویله، دکور طویله. اگر اینو درک کنیم و خندمون نمیگیره از اینکه نگاه میکنیم ببینیم کسی اصلا نگاهش به آنچه که در این طویله هست نیست. خندمون نمیگیره. اگه تا دیروز میخندیدیم حالا دیگه لااقل خندمون نمیگیره. بگیم بابا حتما این به یه فضای دیگر و یک نشئه دیگری توجه داره. خدا انشالله ما و فرزندانمون رو بیدار کنه و انشالله ما هم عامل و واسطه بیداری دیگران باشیم. انشالله خدا این جامعه شیعه رو از همه خطرات انسی و جنی، همه ی گرفتاری ها نجات مرحمت بفرماید. تقدیم به محضر وجود مقدس امام عصر علیه السلام 3 صلوات با توجه تقدیم کنید.